از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان. تا لحظاتی دیگر شنونده خبر سراسری خواهیم بود و پس از شنیدن خبر ادامه برنامه ها را در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
امروز نگرانی رهبر معظم انقلاب از وضع زبان فارسی در دیدار شاعران.
اعلام آمادگی معاونت صدای رسانه‌ای ملی برای تلاش جدی و مضاعف در راستای پاسداشت زبان فارسی
و آغاز روند جدید توزیع کاغذ مطبوعات. اعلام نیاز نشریات راستی آزمایی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان سلام، عصر بخیر. با تبریک و تهنیت میلاد خجسته آقا امام حسن مجتبی علیه السلام به محضر یکایک شما ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت، مشروع خبرها رو خانم فرزانه سادات معصومیان و من مهدی بهمنی با آگاهی شما میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب در شب ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در دیدار جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت بیان و پدیده شعر را از معجزات آفرینش خواندند و افزودند شعر از جنبه جمال و زیبایی برخوردار است و این امتیاز شعر را به یک رسانه اثرگذار و مسئولیت آور تبدیل می کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به یک مغالطه ناشیانه که شعر را به شعر هنری و شعر متعهد تقسیم می کند و می کوشد با شعار قلمداد کردن شعر متعهد از آن ارزش زدائی کند، خاطر نشان کردند اشعار بزرگان و های شعر فارسی آکنده از اخلاق، تعلیم، تعهد، حکمت، عرفان، معنویت و اسلام ناب است. رهبر انقلاب اسلامی قرار دادن شعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل اهل بیت علیهم السلام، انقلاب و حوادث مهم کشور و مسائل گوناگون دنیای اسلام را موجب اعتلاء شعر دانستند و افزودند در اشعار خود زیبایی های رفتاری ملت را به تصویر بکشید.
ببینید ملت ما رفتارهای زیبا، رفتار ملت ما در از یه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما می تو شعر بیارید، توصیف کنید این رو. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت. چه معارف اعزامی، چه معارف انقلابی، چه معارف ملی، چه ارزش‌های اخلاقی، چه این حوادث این گونه، وقتی درباره اینها شعر میگید، این شعر میشه پرچم هویت. و هویت برای یه ملت خیلی مهمه. زبان من ملتی که هویت خودشو گم کرده باشه خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنانشان با تقویه استفاده فراوان از لغات بیگانه در رسانه ملی خطاب به مسئولان تاکید کردند نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود. حضرت آیت الله خامنه ای درباره وضع زبان فارسی در جامعه افزودند من راجب زبان فارسی حقیقتاً نگرانم.
در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه، این آدم میبینه. لکه من از صدا و سیما گله‌مندم، به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت گاهی غلط، تعبیرهای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها، اینو دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، مجری شما یک بار دو بار تکرار، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر.
تلاش جدی و مضاعف رادیو برای پاسداشت زبان فارسی. معاون صدای رسانه ملی با اشاره به ابراز نگرانی مقام معظم رهبری درباره زبان فارسی گفت یک تلاش جدی و مضاعفی را در رادیو در این خصوص انجام خواهیم داد. آقای شهاب‌آبادی در سومین پویش ملی آیین سخن ویژه نگهبانی از زبان فارسی با بیان اینکه باید همه دستگاه‌ها یک اقدام همه جانبه برای صیانت از زبان فارسی انجام دهند افزود:
این دغدغه بجا و درستی که حضرت آقا مطرح کردند موضوعی است که حقیقتاً وظیفه جدی رسانه ملی هست و باید به طور جدی به این موضوع بپردازه. ما البته اقداماتی رو در این حوزه در گذشته، تلاش ها و اقداماتی رو انجام دادیم، اما قطعاً راه زیادی داریم تا اینکه اون چیزی که مد نظر عمل بپوشه. انشالله با آموزش مجریان رادیو، با مجموعه اقدامات ایجابی که باید در این حوزه صورت بگیره، یک تلاش جدی و مضاعفی رو انشالله در رادیو انجام خواهیم داد نسبت به این کار. البته اون چیزی که باید برای صیانت از زبان فارسی صورت بگیره یک اقدام همه جانبه ی همه دستگاه است. ما در رادیو طبیعتاً در تمام ساختارهای مختلف خودمون انشالله دقت‌های بیشتری رو باید داشته باشیم. در بحث نمایش‌های رادیویی الان نمایش‌های خوبی تولید شده و این دقت صورت میگیره. حتما از ارزان برنامه خواهیم خواست که این دقت به صورت مضاعف صورت بگیره. مجریان برنامه‌های زنده گاهی اوقات فلت میکنند و از واژگان غیر فارسی استفاده میکنند برای این کار، که این حتما مورد تذکر و توجه هست. در تولید موسیقی و همینطور پخش موسیقی ها قطعا باید شورای موسیقی رادیو این دقت رو مضاعف بکنه. از پخش ترانه هایی که توش واژگان غیر فارسی هست اینا جلوگیری خواهیم کرد.
حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم با توجه به نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص زبان فارسی گفت صدا و سیما آینه زبان فارسی است و باید در انتخاب نیروی انسانی حساس باشد و دوره‌های آموزشی برگزار کند.
این اول بار نبود که مقام معظم رهبری سفارش زبان فارسی رو می‌کردند و راهش هم چند چیزه. یکی این که در انتخاب همکار شما حساس باشید نسبت به سواد فارسی و ادبی همکاران. هر کی میخواد وارد صدا و سیما بشه، با مردم سر و کار داشته باشه، باید این جنبه رو در درجه اول واجد باشه، توانا باشه، با سواد باشه، و بعدم برای تقویت وضع موجود دورهای آموزشی بگذارم. ما هم حاضریم کمک کنیم در فرهنگستان به صدا و سیما دوره بگذاریم که انشالله روز به روز حسنها زیادتر بشه، عیبا کمتر.
اعلام نیاز کاغذ مطبوعات راستی آزمایی می شود. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد با اشاره به تشکیل کمیته توزیع کاغذ مطبوعات گفت روند توزیع کاغذ مطبوعات سخت گیرانه تر می شود. سید محمد رضا دربندی افسود با توجه به حساسیت های موجود و از بدی واردات کاغذ تصمیم این شده است که خود اظهاری مدیران مسئول نشریات در خصوص تیراژ نشریه و میزان کاغذ نیاز از سوی چاپخانه ها راستی آزمایی شود. تا پیش از این مدیران نشریات با نامه وزارت ارشاد از سه شرکت طرف حساب کاغذ دریافت می کردن، اما این مسیر برای رفع دغدغه ها بسته می شود و از این پس کاغذ مستقیماً با نامه وزارت ارشاد به چاپخانه ها رفته و از آنها اعلام وصول رسمی دریافت خواهد شد.
معاون سازمان میراث فرهنگی از ارسال پرونده میراث ناملموس یلدا به یونسکو برای ثبت در فهرست میراث جهانی ناملموس خبر داد. محمد حسن طالبیان افزود سه پرونده عود با مشارکت سوریه، جشن مهرگان مشترک با تاجیکستان و مینیاتور مشترک با چند کشور ترک زبان نیز به یونسکو ارسال شده است. معاون سازمان میراث فرهنگی همچنین گفت مجوز بازگرداندن 1780 قطعه از الواح هخامنشی از مؤسسه شرق شناسی شیکاگو صادر شده است و تلاش میکنیم مجوز بازگرداندن تمام این اشیا را دریافت کنیم.
بازدید 30 میلیون نفر از موزه های کشور در سال 97، مدیر کل عمر موزه های کشور گفت در سال گذشته 22 میلیون نفر از موزه های سازمان میراث فرهنگی و حدود 8 میلیون نفر از دیگر موزه ها بازدید کردند. محمد رضا کارگر افزود 680 موزه فعال در کشور داریم که 266 موزه آن وابسته به سازمان میراث فرهنگی است و 129 موزه آن هم به همت بخش خصوصی ایجاد شده است. به همچنین گفت 37 موزه مشارکتی در کشور نیز داریم.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت تنها 10% از افراد یا گروه هایی که در فضای مجازی خدمات گردشگری ارائه می کنند از این سازمان مجوز دریافت کردند. تیموری در گفتگو با رسانه ملی افزود
موضوع در اصل فعالیت در فضای مجازی بیشه در حوزه صنعت گردشگری قاعدش این هستش که سابق بر این ما یک دستورالعملی داشتیم، دستورالعمل ساماندهی ارائه خدمات گردشگری در فضای مجازی که در اصل واحدهایی که یا افراد چه حقیقی چه حقوقی مراجعه می کردن و فعالیتی رو می خواستن به شکل قانونی فعالیت بکنن، می اومدیم شرایط تخصصیشون رو ما می سنجیدیم، اعلام می کردیم به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اونجا اینا نماد اعتماد الکترونیکی می گرفتن و فعالیت می کردن. که این دستورالعمل رو پارسال یک مصوبه‌ای در هیئت مقررات زدایی در اصل به تصویب رسید و عملا این اختیار رو از سازمان گرفتن و گفتن که با توجه به این که اینجا دو تا در از دستگاه در موضوع صدور مجوز نقش دارن، به این دلیل و بهانه که داره موازی کاری میشه و یک فرایند در از اضافی هست با هدف تسهیل در از این فرایند کسب و کار، این اختیار رو متاسفانه از سازمان گرفتن. پس بنابراین فعالیتی که هست ما نه نظارتی میتونیم داشته باشیم، یعنی نه امکان رصد هست برامون، نه امکان پایش هست و نه میتونیم بهشون ساماندهی بکنیم. الان ما دنبال این هستیم از طریق معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داریم یک سازوکاری رو که بتونیم اون مصوبه رو اصلاح بکنیم.
قیمت بلیت قطارهای مسافری از نیمه خرداد به طور متوسط 22% افزایش خواهد داشت. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب گفت در مسیرهای پرتردد مثل تهران مشهد و تهران اهواز حداقل افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.
این کار با شورای عالی طلب از یک کشور هست که پریروز جلسه اون تشکیل شد. در این جلسه همه ارکان و نهادها از جمله سازمان حمایت هم حضور دارند. ما بر اساس شرایط و نرخ تورم اعلام شده در سوی بانک مرکزی از سال 95 به این طرف قیمت قطارها ثابت مونده بود. مهمترین موضوعی اینه که ما اون افزایش های واقعی رو که اجتناب ناپذیر هست رو بررسی کردیم و بر اساس این بررسی انجام شده به این عدد 22% که شورای عالی رسید. موضوع مهم اینه که به صورت هزینه‌های دستمزد سالیانه افزایش پیدا میکنه. نرخ ارزی که برای نگهداری و بهره برداری تخصیص داده میشه نرخ ارز نیمایی هست. این ما به تفاوت ها به طور طبیعی بایستی در این هزینه ها لحاظ میشد. بنابراین ما سعی کردیم مسیر با فور ترافیکی که مانند مسیر تهران مشهد از تهران اهواز است و اون رو با حد اقل ممکنه و سایر مسیرها رو متناسب بتونیم افزایش بدیم و این عدد 20% کف حد اقلی بوده که بایدی برای اینکه اینا بتونن تداوم خدمت به مردم داشته باشن و از کیفیت خدماتشون کاسته نشه اون رو تصمیم گیری کردیم. برای ما اون چیزی که مهمه و ارزش داره کیفیت خدمت رسانی خطوط شرکت های حمل و نقل ریلی هست که به خاطر اینکه قیمت تمام شدهشون افزایش پیدا کرده از کیفیت خدمت رسانیشون کاسته نشه و موجب نارضایتی مردم نشه.
از سراسر گیتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردن هزینه های درمان بزهدیده ناشی از اسید پاشی از سوی مرتکب یا صندوق تامین خسارات های بدنی پرداخت شود. نمایندگان همچنین مصوب کردند به دعاوی و شکایات مربوط به جرم اسید پاشی خارج از نوبت رسیدگی شود. ساکنان بهارستان یک فعالیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز موافقت کردند.
با حضور رئیس جمهور کشورمان 368 طرح زیربنایی و اقتصادی در آذربایجان افتتاح شد. به گفته وزیر نیرو این طرح با اعتبار 4465 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. اردکانیان مهمترین طرح امروز را طرح جامع سد کرم آباد و شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایینی آن عنوان کرد که با اعتبار بیش از 2200 میلیارد تومان راه اندازی شده است.
1800 حقوقدان بسیجی انقلابی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مطالبات خود را درباره مبارزه با فساد و رانت و ایجاد عدالت بین مردم مطرح کردند. حقوقدانان بسیجی در این نامه رانت‌های اطلاعاتی مسئولان، سوء استفاده از جایگاه مسئولیتی، تبعیض در برخورد با فرزندان مسئولین و غیر مسئولین، فساد اداری، رشوه‌گیری، قاچاق و بروز نبودن برخی قوانین را از جمله زمینه‌های بروز فساد در کشور و نارضایتی مردم دانسته و از رئیس دستگاه قضا خواستن با تصمیم‌گیری‌های بزرگ با زمینه های بروز فساد در کشور مقابله کنند.
حسین هدایتی مجرم اقتصادی پس از محاکمه به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل 20 سال زندان و رد مال معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و 74 ضرب شلاق در انصار عمومی محکوم شده.
همزمان با آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان، مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان هشدار داد مراقب کلاهبرداران باشند. بر اساس اعلام این مرکز، برخی سودجویان در فضای مجازی به بهانه در اختیار گذاشتن سوالات امتحانی از دانش آموزان کلاهبرداری می‌کنند.
بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از ساعت 24 امشب قیمت CNG با حدود 60 تومان افزایش از کیلوگرمی 600 تومان به 656 تومان و 8 ریال افزایش می‌یابد.
با حضور وزیر راه و شهرسازی 798 واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی افتتاح شد. با افتتاح این واحدها پروژه مسکن مهر در این استان به اتمام رسید.
یگانه پهپادی ارتش یمن با موشک قاصف انبار سلاح فرودگاه نجران را هدف قرار داد. متجاوزان سعودی به این حمله نیز اذعان کرد. پدافند هوایی ارتش یمن همچنین یک پهپاد متجاوزان سعودی را که دسترسی از منطقه شمال غربی هیس بود سرنگون کرد.
در ادامه دعوای تجاری آمریکا با چین، گوگل ارتباطش با هواوی را قطع کرد. دولت آمریکا شرکت هواوی را در فهرست سیاه تجاری قرار داده و محدودیت‌هایی را هم برای آن فعال کرده است. وزارت خارجه چین از اتخاذ تدابیر قاطع برای حمایت از منافع شرکت‌های چینی خبر داد و اعلام کرد این اقدامات دو کشور را به سمت جنگی می‌برد.
و مؤسس شرکت هواوی در واکنش به محدودیت‌های آمریکا برای این شرکت گفت محدودیت‌های آمریکا تأثیری بر برنامه‌های این شرکت نخواهد داشت و رقبای هواوی حداقل تا 2-3 سال آینده نمی‌توانند به پای هواوی برسند. او گفت سیاستمداران آمریکایی شرکت هواوی را دست کم گرفتند.
برنامه‌های دهمین روز از فعالیت نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی بزرگ تهران آغاز شده است. برای اطلاع از آخرین اخبار نمایشگاه، هم‌اکنون گفتگو می‌کنم با حسین تبریزی، خبرنگار رادیو در محل مصلی. آقای تبریزی.
بله، منم سلام عرض دارم خدمت شما همکار گرامی و همینجور تمامی شنوندگان مؤمن و روزگار پرهیخته شما. بعد به عرضتون برسونم که ما دهمین روز نمایشگاه رو در حالی سپری میکنیم که استقبال از نمایشگاه همچنان پرشور مثل روزهای دیگه و البته هرچه به روزهای پایانی نمایشگاه نزدیک میشیم شاهد تعدد و تنوع برنامه های نمایشگاه در مختلف هستیم. که بخوام اشاره ای داشته باشم به برنامه های امشب، میتونم از نشست شاخصهای اقتصادی مهدویت، هماندیشی کاربردی، سازی مطالعات قرآنی و خلقت انسان از دیدگاه قرآن و همچنین رونمایی از پایگاه جامع قرآن در غرفه مؤسسه نور و سند تحول بنیادین از دیدگاه قرآن و مراسم تقدیر از برگزیدگان قرآن کارگری در غرفه خانه کارگر اشاره بکنم و همچنین امشب به مناسبت ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی ما چندین برنامه متنوع داریم که از ساعت 21 در محوطه باز نمایشگاه برنامه نمایش‌های خیابانی با مفاهیم قرآنی اجرا میشه و همچنین عمو مهرماد هم به اجرای برنامه برای کودکان میپردازه. من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
خیلی متشکرم آقای تبریزی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مدیر کل دفتر سرشماری و جمعیت مرکز آمار ایران گفت بر اساس آخرین سرشماری سال 95 جمعیت کشور، جمعیت 80 میلیون نفر بود و با احتساب نرخ رشد جمعیت 1.24% جمعیت کنونی کشور 83 میلیون نفر برآورد می شود. علی اکبر محسون در گفتگو با رسانه ملی افزود نرخ رشد جمعیت در دهه 60 3.9% بود که همکنون به 2.2% کاهش یافته.
ما بعد از سرشماری 95 که بالغ بر 80 میلیون جمعیت کشور شمارش شد، برآورد ما از جمعیت امسال در حدود 83 میلیون نفر هستش با یک نرخ رشد به طور متوسط 1.24% بین سرشماری 90 و 95 داشتیم. ولی ما وقتی صحبت از رشد جمعیت میکنیم یعنی سالانه 1.24% به اون جمعیت سال قبل اضافه میشه. حالا خود این 1.24% آیا کم زیاده؟ شاید روند گویا باشه، نیاز نباشه بنده بخوام اون رو عرض کنم. روندی که از دهه 60 از رقم 3.9% در سال 65 در سرشماری 65 به رقم 1.9% در سرشماری 75 و همینطور 1.6% 1.3% و نهایتاً 1.24% یک روند کاهشی رو داشته. خب الان نشون میده که بله، این 1.24% کجای این روند قرار داره؟
مدیر کل دفتر سرشماری و جمعیت مرکز آمار ایران گفت جمعیت جوان کشور از 23 میلیون نفر به 20 میلیون نفر کاهش یافته و رشد جمعیت سالمندان کشور 3 برابر نرخ رشد جمعیت است.
آخرین آمار حدوداً 4.6% جمعیت کشور ما زیر 15 سال، حدود 22% طبق برآوردی که برای امسال انجام دادیم جمعیت جوانان 15 تا 29 سال 47.1% این نزدیک به نیمی از جمعیت در بازه میانسالی یعنی 30 تا 4 سال قرار دارن و بالای 65 سال 6.4% که تعریف سالمندی رو اگه بخوایم لحاظ بکنیم که جمعیت 60 سال و بیشتر 8.2% سهم جمعیت سالمند ما که اگر نرخ رشد جمعیت 1.24% بوده، سالمندان بالای 60 سال ما با 3.62% یعنی 3 برابر رشد جمعیت دارن هر سال اضافه میشن و از اون ور جمعیت جوان ما از سرشماری 90 به 95 از 23 میلیون 700 20 میلیون نفر کاهش پیدا می‌کنه، 3 میلیون 700 هزار از جمعیت جوان ما کم میشه.
سازمان هواشناسی امشب برای بیشتر مناطق کشور رگبار، رعد و برف و وزش باد شدید پیش بینی و اعلام کرد فردا سامانه بارشی بیشتر در نیمه شرقی کشور فعال خواهد بود. کبرا رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در بیشتر مناطق کشور به جز استانهای ایلام، خوزستان و بوشهر رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت و با توجه به این شرایط بیشترین بارش رو هم انتظار داریم امشب در استانهای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و همینطور شمال سمنان رخ بده و فردا هم ادامه ناپایداری ها رو در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال شرق کشور شاهد خواهیم بود که بیشترین بارش ها نیز فردا مربوط خواهد بود به خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی. روز پنجشنبه هم انتظار داریم که باز هم در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب شرق کشور ادامه بارش را داشته باشیم که به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود. دمای هوا روز چهارشنبه فردا در شمال شرق کشور بین 5 تا 8 درجه کاهش پیدا می‌کنه و روز پنجشنبه نیز روند مجدداً افزایش دما رو خواهیم داشت. تهران در اوایل شب گاهی رگبار و رعد و برق خواهد داشت و همطور وزش باد شدید. حداکثر دما فردا در تهران به 26 درجه حدوداً خواهد رسید.
هنگام اذان مغرب و لحظه افطار امشب به افق تهران ساعت 20 و 27 دقیقه است. پایان پخش خبر از رادیو فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از تهران جامع جم شبکه فرهنگ با شمایی.
از همدلی تا همزبانی،
کسی که آشنا باشد، آگاه باشد، با دنیای کتاب و مطبوعات و مقاله میبیند که دشمنان چه کار دارن میکنن. اینها سعی میکنن چهره خاندان خبیث و منحوس پهلوی را بزک کنند، آرایش کنند، رژیم فاسد و وابسته و خبیث و ظالم که کشور ما رو سالهای متمادی به عقب انداختند و ملت ایران رو اونجور دچار مشکلات عظیم کردند، امروز سعی می شود همون جبهه مقابل نظام اسلامی، پشتیبانها همون کسانی هستند که با اصل انقلاب مخالف بودند، با مردمی که انقلاب کردند مخالف بودند، با وفاداری این مردم به انقلاب به شدت مخالفند، تا کنون موفق نشدند، امید بسته بودند که نسل دوم و سوم انقلاب رو بلکه بتوانند رویگردان کنند، نتوانستند، نسل سوم انقلاب رو نتوانست از انقلاب رویگردان کنند. نه دی رو همین جوانها، همین نسل سوم انقلاب به راه انداختن، اون حادثه عظیم رو به وجود آوردند، اون یه محکم رو به صورت کسانی نواختند که سعیشون این بود مسیر حرکت اسلامی رو با ایجاد فتنه منحرف بکنن. این کار رو کی کرد؟ جوانها کردن، نسل سوم انقلاب کردن. امروز چشم دوختن به نسلهای بعدی، به جوانهای بعدی، چون میدونن سرمایه ملت ایران مردمند. این انگیزه ها در اونها وجود داره. تا وقتی شما جوانهای خوب، مردم مؤمن در میدان هستید، با انگیزه هستید، با بصیرتید، آگاهید که چه کار دارید میکنید، البته نخواهند توانست.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوینا بود سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باد شو گرجی مال صد به جو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرجی با آرد دو.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص نمی کنه. برای همینه که معاشرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشرهای آلیس